بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه أهل بيت خاص سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات هدية بفرم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرم. خداوند انشاءالله ما رو از عزاداران واقعی محرم و سفر قرار بده و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله قرار بده، توفیق دیدار روی مبارک حضرت، نشستن در محضرش، خدمت و نوکری آستانش و شهادت در راهش انشاءالله قسمت هممون کنه، صلوات با شکوهی خط بفرم. بعد از مقدماتی عرض کردیم خدمت شما که ما در برابر امام معصوم علیهم السلام پیش شرط نداریم که حتما باید قیام کند یا حتما قعود. او بهترین تصمیم، دقیق ترین، مطابق واقع ترین رو با توجه به مقدوراتش میگیره، قطعاً به امر الهی عمل میکنه. منتها چون هم باید جامعه رو اداره کنه، هم باید الگوی آیندگان باشه، هم هزار سال بعد از ما رو هم نگاه میکنه، ممکنه تصمیمی که میگیره با اونی که به ذهن ما میرسه فاصله داشته باشه. خیلی ها میوادن به امام صادق علیه السلام گفتن آقا چرا قیام نمی کنی آخه این همه نیرو داری؟ اون ظواهر رو می دید، در حالی که ما دیشب یه گوشه ای از رفتار زین العابدین صلوات الله علیه در شام رو عرض کردیم که اصلا اگر کربلا بدون اون سخنرانی در شام اتفاق می افتاد نقص داشت. این طور نیست که ائمه ما همه فکر کنیم باید تا یه طاغوتی میبینن پرچم مبارزه علنی با طاغوت دستشون بگیرن. خیر، اینطوری نیست. چند شب این رو توضیح دادیم و عرض کردیم ما اصلا پیش شرط برای معصوم نداریم، خط قرمز نداریم. کسانی که برای امام معصوم خط قرمز تعیین کردن در طول تاریخ مثل ما مسجدی هیئتی امام حسینی کم نبوده که بعداً مقابل امام معصوم قرار گرفته. تاریخ رو اگر نگاه کنیم، قرآنی که ما امروز میخونیم به روایت فردیه که جزء شیعیان امیرالمومنینه، ولی چون توقع نداشته امیرالمومنین در نهروان آخوند کشی کنه با حضرت در افتاده و شده دشمن. هنوز هم ما قرآنشو میخونیم، قرآنی که ما میخونیم ابو عبدالرحمن سلمی از امیرالمومنین روایت کرده، درست روایت کرده، ولی بعدن شده عثمانی و دشمن امیرالمومنین، چون در نهروان خوارج آخوندای سنی قاری قرآنی بودن که امیرالمومنین در افتادن. اصلا خوارج جنگ قرائه دیگه، جنگ بیدینا با امیرالمومنین نیست، جنگ علما با امیرالمومنین. رو تون شیعه نبودن هیچ کدوم. توقع نداشتین که امیرالمومنین با علما در بیفته بزنه 4000 تا از اینا رو بکشه. البته باز تأکید میکنم که شیعه نبودن، چون ما گاهی میخواییم عبرت بگیریم دوچار شهوت عبرت از تاریخ میشیم، برای همین من قید میزنم. مثل اینکه میگم این شمر هم جانباز صفین بوده. بله، شمر جانباز صفین بوده، طرفدار امیرالمومنین بوده ولی شیعه نبوده هیچ وقت، همیشه سنی دو آتیشه بوده. اون موقعی هم که تو سفین تو سپاه حضرت بوده به عنوان اینکه امیرالمومنین تو سپاه حضرت نبوده، به عنوان اینکه امیرالمومنین ضد معاویه تو سپاه حضرت بوده. و ما اصلا این چند روزه داریم میگیم که آقا پیشت برای امام معنی نداره، و بعدن هم یه روزی وای میسته مقابلش در خوارج، بعدن هم سقوط بیشتر میکنه، کربلا رو داره میکنه. خلاصه این که ما فکر کنیم لزومن اگر شیعه هستیم هیچ وقت با امام مقابله نمی کنیم، خیلی اینطوری نیست. یکی از لغزشگاه های اصلی اونجایی که ما پیش شرط برای امام قائلیم. بعضی از رفتارهای اهل بیتو نمونه آشکارش اینه که اگر می نفتی شما با یه امامی می گفتی یا امیرالمومنین، عتاب می کردن به شما، می گفتن امیرالمومنین، فقط امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. ولی خودشون توی شرایطی، توی محظوراتی که قرار می‌گرفتن، به شاه بنی عباس می‌گفتن یا امیرالمومنین، تقیه می‌کردن. حالا خود تقیه بحث بسیار درازدامنیه، انشالله من یه جایی توی این ایام بعد 7-8 شب وقت موسعگیر بیارم یه جایی راجبش صحبت کنیم انشالله. اما اجالتا معلومه که امام ترسو که نیست، امام شجاع‌ترین فرد عالم وجوده و مصلح‌ترین و حکیم ترین شما هم اگر یه جایی ببینی جان، مال، ناموس یا دین یه عده‌ای تو خطره، ممکنه یه جایی رو دم نزنی به یه مصلحتی. به معنای ترس نیست، از تقیت و دینی و دین و آبایی دیگه. یا مثلا دعا برای طول عمر فلان شاه نوشته باشه امام معصوم، شاید ما تعجب کنیم ولی این کارو کردن. واضحه که حالا امشب میخوام همینو عرض کنم، واضحه که امام نظرش نسبت به طاغوت چیه، اما از نگاه بیرونی اگر کسی شرط برای امام قائل بشه اینجا یه قاطی میکنه، ای زین العابدین برای چی برای طول عمر حکومت عبدالملک مروان دعا کرده؟ آخه باباش با یزید جنگیده اون وقت. این چند شبه من خیلی تلاش کردم اینو به شما عرض کنم که با نگاه یک سویه میشه با سیره یک امام یه امام دیگر رو تخته کرد، نستجی رو بله، در حالی که هر دو امامن، مثل هم امامن. سید الشهدا امامتر از زین العابدین علیه السلام که نیست که، هر دو یه جور امامن، هر دو از یه منبع دارن اخذ میکنن، هر دو به امر خدا عمل میکنن، به امرهی عملون. بل عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول، اصلا پیش از خدا اراده نمیکنن و هم به امرهی عملون، فقط به امر خدا عمل میکنن. اصلا امام داره امر خدا رو آشکار میکنه. اما خب اینجا امر خدا دو جوره، به خاطر اینکه شرایط دو جوره. لذا عرض کردیم این که خیال کنیم آیا هر وقت یه طاغوتی مثل یزید آمد لزوماً باید مثل حسین ابن علی شهید شد در دوره ائمه؟ نه خیر. ولید اموی اومد سر کار، از یزید فساد ظاهریش بیشتر بود. یزید شرابخور بود ولی دیگه نگفتن تو حوض شراب با کنیز مرده خدای نکرده چیکار کرده که نستجیرو بالله. نمیخوام تبرئه کنم یزید ها، ولی ولید اموی یه گناهایی انجام داده ظاهری که اون مدلاشو یزید انجام نداده، تو حوض شراب با کنیز مرده. مثلا یه کارگروه باید تشکیل بدن بگن چه مدلی نستجیب الله میشه گناه کرده، مثلا به عقل جن نمیرسه. یا به سمت قرآن یزید تیر ننداخته، البته به سمت حقیقت قرآن که سید الشهدا تیر انداختن تو کربلا، ولی بالاخره در دوره زین العابدین صلوات الله علیه یزید اموی مروانی یه چند سال بعد از یزید ملعون اومده، این آقا به قرآن تیر انداخته. یه روز چیز کرد، چی میگن، استخاره کرد، اومد و خواب کل جبار عنید، جبار معاند، ستمگر عنود معاند، ناکام موند. گفت چی به من میگی جبار عنید؟ قرآنو گذاشت به جای سیبل، شروع کرد تیر انداختن. اتوعدانی به جبار عنیدی، به من وعده میدی من جبار عنیدم چی چی هم؟ بعد گفت برو قیامت به خدا بگو یا که مثلا خدایا مزقن الیزیدو، حالا چون شعر کفره نمیخوام همشو بخونم، خدایا یزید منو پاره پاره که این یزید اوموی. خب آقا زین العابدین صلوات الله علیه اینجا قیام نکن. اینی که ما خیال کنیم خط قرمزی هست که اگر امام اون کارو نکنه دیگه امام نیست، نه خیر آقا، این چیزا نیست. حالا خط قرمز رو عرض میکنه، خط قرمز هست، خط قرمز اینا نیست، بلکه همه باید برن سراغ امام بگن الان چه کنیم. تو منطق دینداران پیشنهادم به امام نمیدیم، چه برسه به نقد. شما زین العابدین، شما وجود مبارک قمر بنی هاشم تو کربلا ببینین، مخش از بقیه بیشتر کار میکرد، علمش هم بیشتر بود، تقواش هم بیشتر بود، ولی شما هیچ جایی نبینیم آقا این ور بریم، آقا از اون ور بریم. دیدید جایی شنیدید؟ اصلا ما در راجع به قمر بنی هاشم یکی از مشکلات اینه که چون زمان امام معصوم قبل خودش شهید شده، هیچی نداریم از حضرت، سخنرانی نداریم. اون سخنرانی بالای کعبه هم تازه سازه، یعنی سند قدیمی نداره. از متنش هم معلومه که متن روایت 1400 سال پیش نیست. این امیرالمومنین زمان پیغمبر، اگه امیرالمومنین تو بدر شهید میشد مثل حضرت عباس هیچی ازش نبود، کسی نمیفهمید امیرالمومنین غیر از این که امام است و اینا نابغه سخنوری هم هست. بعد از پیغمبر فهمیدن امیرالمومنین عجب توان حیرت انگیزی تو سخن گفتن داره. سید الشهدا صلوات الله علیه زمان امام حسن شهید میشد، هیچکی نمیفهمید سید الشهدا سخنوره، چون ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد، تو حرف نمیزد جلو امام حسن. وقتی ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد، تو تکلیف ما معلومه دیگه. این که بگیم آقا چرا این کار نکه، آقا اون کار پیشنهاد، نه ما عبدیم. دیدید تو زیارت نامه شون میخونیم عبدکم و ابن عبدکم و ابن عمتکم، عبد شما، پسر عبد شما، پسر کنیز شما. فکرم نکنید آقای وقت میگه مخلصیم، چاکریم، کوچیکم، فکر نکنیم خودمون داریم کوچیک میکنیم، اونجا اوج بزرگیمون رو داریم بیان میکنیم. چون اون کسی که عبد اونا شد تازه آدم میشه، همونطور که همه هنر امیرالمومنین اینه که بل عباد و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول، اصلا اینا جلو خدا حرف نمیزنن، عالم محضر خداست دیگه. و هم به امرهی یعملون، این آنچه میگه در امر خدا رو میگه، آنچه میگه قول خدا رو میگه، از خودش چیزی نداره. همه عظمت امیرالمومنین، همه عظمت شیعه امیرالمومنین هم اینه که عبد امیرالمومنین باشه، به این معنا، این هر چه اون میگه حکمان چه تو فرمایی. و این بزرگی ماست، کسی فکر نکنه وقتی میگیم وابن و عمتکم داریم کوچیک میکنیم خودمونو. اوج شرافت این اضافه، این ترکیب اضافی مضاف و مضافون الی، که ما خودمونو به اونا ببندیم بگیم عبدکم، این انتساب خودش اوج شرافته، اوج طهارته. حالا خب آقا اگر این جوریه که امام هر چه صلاح بدون انجام میده ما باید همش گوش کنیم، هیچ شاخص ماخصی یعنی نداریم. تو حالا تو این شبا من اینجوری گفتم دیگه، این تو ذهن شما باید بشه هر کاری کرده ما بگو چشم، هیچ شاخصی نداریم. حالا میخوام امشب عرض کنم که چرا شاخص داریم. دو تا شاخص مهم داریم. یک، خوب دقت بفرمایید، بحثمون ادامه بحث‌های شبای پیشه البته دیگه، ربط داره به قبل. یک، امام هرگز خلاف عقل مخاطبین رفتار نمی کند. خلاف عقل میگم، نه اونچه عقل میپنداریم. مثلا میگه آقا خون نجسه، با عقل جور در نمیاد. چرا با عقل جور در نمیاد؟ عقل که میگیم یعنی عقل، برهان عقلی. عقل چه میفهمه که باید خون نجس باشه یا نباشه که با عقل جور در نمیاد؟ دقت می‌فرمایید؟ عقل که میگیم یعنی عقل، نه توهم عقل. چرا آقا امام هرگز خلاف عقل عمل نمی‌کنه؟ به این دلیل که ما چجوری اومدیم وارد اسلام شدیم. فرض کنید من نامسلمان بودم میخوام مسلمان بشم، با همین عقل خودم بررسی کردم، برهان ساختم که خدا وجود داره، برهان ساختم که حکیمه، برهان ساختم که پیغمبر فرستاده، بعدش امام داریم. خلاف این اگر امام بخواد عمل کنه، زیر ساخت همه اعتقادات ورود به اسلام من خراب میشه. لذا هیچ وقت امام خلاف عقل عمل، خلاف عقل قطعی هیچ وقت عمل نخواهد کرد. شما براش نمونه نمیتونید پیدا کنید. اگر پیدا کردید امشب یا این یک دو شب باقی مونده نوشتهشو برای من بفرستید، نامه تذکری بفرستید، یه جا امامی خلاف عقل عمل کرد. هرگز امام خلاف عقل عمل نخواهد کرد. پس یکی این، یه شاخص چیه؟ توقعاتمون رو گفتیم میذاریم کنار، ولی یه شاخص این، امام هرگز خلاف عقل عمل نخواهد کرد. چون خلاف عقل عمل کنه اصلا تدین من آسیب میخوره دیگه. من امامو چجوری امام میدونم حجت بین من و خدا؟ با این عقله بخشیشو فهمیدم. خلاف اون بخواد عمل کنه همه برهان من میپاشه. پس عقل آقا هیچ وقت تعطیل نمیشه. مورد هم نداریم که امام خلاف عقل قطعی عمل کرده باشه. دو، امام خلاف آیه صریح منصوص یا روایت متواتر قطعی منصوص عمل نخواهد کرد. دارم شاخص عرض میکنم. یعنی چه؟ یعنی قرآن میفرماد، امشب بحث بین دو نماز این بود که انفاق، هیچ وقت امام نمیفرماد انفاق بد است. دقت فرمودی؟ شما توجه دارید ممکنه یه جایی در یه حالتی ما خیال کنیم اینجا موضع انفاقه، امام بفرماید اینجا موضع انفاق نیست، اما خلاف آیه قطعی با دلالت صریح یا روایت قطعی که بهش بگن متواتر با دلالت صریح که بهش بگن نص، خلاف این عمل نمی کن. یعنی اون چارچوب اصلی دین رو هیچ وقت امام طبیعیه دیگه، پاسدار اونه. امام پاسدار دین، اعتبار دین معلومه که خرابش نمیکنه. این دوتا بیرون، یه نکته هم درون. خب الان میگه آقا شیخ داری میگی این شبا که امام قیام بکنه نکنه، درسته؟ چه قیام کنه چه قیام نکنه، میگم نکته اینجاست، یه چیزی مشترک بین همه ائمه هست، یه چیزی مشترک بین همه ائمه نیست. اونی که مشترک نیست اینه که لزوماً مثل سیدالشهدا با طاغوت زمان درگیری نظامی پیدا کنه. این مشترک نیست، این بسته به خیلی چیزاست. اما یه چیزی مشترکه که این جزء اون شاخصهای خط قرمزای بیرونی. اون چیه؟ اونی که تمام ائمه ما مجاهدن. خوب دقت بفرمایید، شما تو زیارت هیچ امامی یا اهل بیت نمیگید جاهدتم فی الله حق جهاد به جز امام هفتم، نمیگید هیچ وقت اینطوری. به همه ائمه میگید جاهدت فی الله حق جهاد، حق جهاد هم جاهدت، یعنی حق جهادو به جا آوردی. نمیگیم که مثلا دم سید الشهدا گرم، جاهد فی الله حق جهاد، بقیه هم تقریبا جاهدو، همشون جاهدتم فی الله حق جهاد، جهاد بین همشون مشترکه، ولی قیام انقلاب مشترک نیست. دقت کنی، جهاد یعنی چی؟ جهاد یه معنای فقهی داره، یه معنای اصلی داره. معنای فقهیش یعنی مبارزه مسلحانه در معرکه میدان، لذا اگر شهید معرکه باشه بعضی از احکام براش جاری نمیشه، مثلا با همون لباسش دفنش میکنن. فرض کنید اگر آقا مثلا فرض کنید بمب گذاری کنن تو محله ما دو نفر شهید بشن، اونا رو تو لباسشون دفن نمی کنن، شهید معرکه رو تو لباسش دفن میکن. زهرا مرضیه شهید شد ولی غسل و کفن و دفن داره، مثل امیرالمومنین شهید شد، درسته؟ ولی غسل و کفن و دفن داره. چرا؟ چون تو معرکه میدان شهید نشده. شهید معرکه میدان سید الشهدا است. جهاد یه معنای فقهی داره، نمیخوام بگم این مثلا برتره ها، اون یه احکامی داره. یه مثال براتون بزنم، کسی که باباش سید باشه از ذریه حضرت زهراست، کسی که مامانش سید باشه از ذریه حضرت زهراست، یعنی هر دوشون محرمن به حضرت زهرا قیامت. خب ولی اون که باباش سید باشه احکام فقهی هم داره، مثلا صدقه واجب رو نمیتونه بگیره. دقت میفرمایید؟ کفاره مثلا روزه، نمیدونم فطریه، اینا که هست عام سید میکنن، اینا مال اونایی که باباشون سیده، نه اینکه اونایی که مادرشون سید ذریه از زهرا نیستن. یعنی احکامشون یه چیز دیگه است. دقت میفرمایید؟ حالا حکمتش چیه اینا کار نداره، از اون جهت که فرزند از زهرا فرقی نمیکنه، اصلا همه سادات از طریق از زهرا که مادره به پیغمبر میرسن ها، درسته؟ ولی اگر از بابا برسن احکامشون خاصه، از بابا نرسن احکامشون خاص نیست. مثلا اگر از بابا فرض کنید و از زهرا برسن رنگ امامشون فرق میکنه، اما اگر از مادرم و از زهرا برسن ذریه از زهرا هستن. دقت میفرمایید چه از بکنم؟ حکم فقهیش فرق میکنه. اون جهادی که تو معرکه است یه سری احکام داره، اما جهاد فقط اون نیست. چون ما در بین ائمه از امام سجاد به بعد اصلا رزمندگی تو ائمه ندیدیم، یعنی برن وسط میدان تیر بندازن جنگ کنن ندیدیم دیگه. ولی به همشون شما میگید جاهدتم فی الله حق جهاده، نمیگیم آقا یه جهادکی شما کردی، این سید الشهدا میگی جاهدتم فی الله حق جهاد. اینجا هم که نمیخوایم پارتی بازی کنیم که مثلا چون دوستشون داریم دیگه آقا بگیم بی خیال دیگه اینجا رو گیر نده دیگه، امام باقر دوستش دارم. نه آقا، چرا؟ چون اصل معنای جهاد علا عرض میکنه، معنای جهاد که بین همه ائمه مشترکه برخلاف قیام اینه مبارزه دائمی با طاغوت و مظاهر طاغوت. یعنی هرگز با طاغوت آشتی نمی کنه در قلب، هر توانی داشته باشه برای شکستن طاغوت به کار می گیره، هرگز محبت طاغوت در دلش نمیاد، هرگز بغض طاغوت از دلش خارج نمیشه. یک ساعت فرصت پیدا کنه کمر طاغوتو میشکنه، هر جوری که شده به هر نحوه ممکن. به این میگن جهاد. جهاد یعنی مبارزه خستگی ناپذیر، اجتهادم از همینه دیگه، کوشش فراوان. ریشه جهاد جهد دیگه، یعنی تلاش. به تلاش خیلی زیاد میگن اجتهاد دیگه، طلبه ها بهش میگن استفراغ وسع، یعنی دیگه تا جایی که جون داره وسعش میرسه تلاش کن. جهاد یعنی چه؟ یعنی مبارزه دائمی با طاغوت و مظاهر طاغوت و ناحق. هیچ وقت بیزاریش از طاغوت تمام نمیشه تو قلبش، هر جام بتونه یه بلای سر طاغوت میاره از هر جهت، چه مادی چه معنوی. هیچ وقت محبت طاغوت تو دلش نیست، هیچ وقت تعطیل نمیشه این مبارزه. از کجا من همچین معنای جهادی آوردم؟ خوب دقت بفرمایید، هم از قرآن هم از روایات. از قرآن از کجا فهمیدیم؟ قرآن گاهی میفرماید مثلا جهاد کنید در راه خدا، چرا در راه خدا جهاد نمی کنید؟ ممکنه بعضی خیال کنن جهاد یعنی حتما لشکرکشی. نه خیر، مثالایی میزنم که ببینید قرآن جهاد به معنای لشکرکشی به کار نبرده لزوماً. تجاهدون به اموالکم و انفسکم، با مال و جان بجنگید، جهاد کنید. خب با مال جهاد کنید یعنی چی؟ یعنی شمشیر بکشی؟ یعنی در راه شکستن طاغوت و مظاهر طاغوت و دنباله‌های طاغوت پول خرج کنید، درست؟ قرآن فراوون از این تعابیر داره. ممکنه یکی بگه اینجا خیلی بحث فنی میشه، من نمیخوام بحث و طلبگی کنم، یکی بگه آقا اینجا این معنای حقیقی جهاد نیست، اینجا مجازه. من میگم یه آیه تو قرآن داریم کاملا روشن میکنه. کدوم آیه؟ آقا شما میدونید پیغمبر اکرم در طول عمرش غزواتی داشت دیگه، درسته؟ با کفار و بت پرستا جنگید شمشیری. آیا با منافقین هم جنگید پیغمبر؟ این لشکرکشی کرد با منافقین داخل من؟ هیچ وقت لشکرکشی نظامی نجنگید، درست؟ آیا پیغمبر به امر خدا عمل میکنه یا نه؟ حتما عمل میکنه. آیه رو ببینید، یا ایها النبی جاهد الکفار، چی آقا؟ والمنافقین. نگفتم جاهد الکفار و جاهد المنافقین که بگن این جاهد با اون جاهد فرق میکنه. جاهد الکفار والمنافقین، این همون جوری که با کفار جنگیدی با منافقین هم بجنگ. خب پیغمبر کفار را چجوری جنگید؟ لشکرکشی کرد، این معنای جهاده. با منافقین چجوری جنگید؟ سعی کرد افشاگری کنه، تخریب کنه، محدودشون کنه، کمرشون رو بشکن، مبارزه کرد ولی لشکرکشی نکرد. قرآن این رو هم اسمشو میذاره چی آقا؟ جهاد. پس معنای اصلی جهاد یعنی مبارزه، نه لزومن شمشیر به دست گرفتن. لذا طلبه اگر درس میخونه که احقاق حق کنه و ابطال باطل، داره جهاد میکنه. کارمند بانک چک مردم رو پاس میکنه در راه اینکه به شیعیان امیرالمومنین خدمت کنه، اینا مشکلاتشون حل بشه، زورشون برسه، با دشمن بجنگن، داره جهاد میکنه. حقوق هم بگیره اب نداره، من سرباز حقوق نمیگیره. راننده تاکسی شیعه امیرالمومنین رو کرایش هم میگیره، مؤدبانه بی درد سر بدون که اعصابش رو له کنه از یه نقطه به یه نقطه میرسوندش، داره جهاد میکنه. یعنی توجه داره که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، داره جهاد میکنه. همینجور بقال قصاب پولم بگیره اب نداره، مثلا همه زندگی میتونه عبادت بشه، میشه جهاد بشه. توجه داره به این که ما دو جبهه داریم، جبهه حق جبهه باطل. خب این اگه کسی این توجه رو داشته باشه، قصابی که این توجه رو داشته باشه، به شیعه امیرالمومنین آشغال گوشت رو به جای مثلا فیله نمیفروشه دیگه. چه مدل مبارزه ایه؟ و بقیه جا همینطور احتکار نمی کنه. چه مبارزه ایه که آدم از سربازای امیرالمومنین جنس قایم کنه که گرون بهشون بفروشه؟ ربا نمیخوره. لذا کاسب بازار، کارمندم میتونه جهاد کنه. یعنی چی؟ یعنی به قصد قربت خدمت کنه برای تقویت حق و تضعیف باطل. البته طبیعتاً باید ادامهشو انجام بده دیگه، چه که بی محل نمیتونه بده. این چه مبارزه ایه؟ یه سرباز که به همرزمای خودش خیانت نمیکنه، میشه خیانت؟ جهاد اسمش نیست که. به این معنا بگیرید ماها میتونیم جهاد کنیم. و اگر معنای اصلی جهاد این نبود، معنی نداشت ما به امام سجاد بگیم جاهدت فی الله حق جهاده. کجا جنگیده؟ معلومه که رزم و اهل بیت رزمندگی رو به همین میدونن، به همین میدونن. دقت فرمودین؟ پس آیا مشترک بین اهل بیت داریم؟ بله، همشون رزمندن، منتها لزوماً در میدان تیر و ترکش نه. بله پاش بیفته اونجا هم هستن، ولی فقط اونجا نیستن. شما اگر یه رزمنده‌ای سال 65 مثلا پاشو رو مین گذاشته، یه پاشم از دست رفته، بعدن ربا بخوره، دیگه نمیگی این رزمنده است دیگه، درسته؟ نمیگی جاهد تف الله حق جاده، این یه پاشم کنده شد. میگه بله یه روز جهاد کرد بعد منحرف شد. جاهد، مجاهد کیه؟ مجاهد اینه که دائما تو مبارزه بی امان باشه. این مشترک اهل بیته. یعنی حتی اگر امام اونجایی که داره دعا میکنه عبدالملک مروان عمرش طولانی بشه، اونجا یه قصدی داره، یا تقیه داره میکنه، یا عمرش طولانی بشه برای اینکه یه فاسق‌تری نیاد سر کار. توجه میکنی؟ یعنی داره اون صحنه رو نگاه میکنه، امام تو اون لحظه داره به جبهه حق کمک میکنه و به جبهه باطل ضربه میزنه. اینه که مهمه. و اوه که تشخیص میده. ممکنه تو فهم تشخیص مصداق ما با امام متفاوت فکر کنیم، که طبیعتا امام مقدمه، اما در این که مبارزه میکنه با طاغوت و مظاهرش، با ناحقی ها و کمک میکنه به حق، تو این هیچ شکی نیست. یعنی هیچ امامی نمیاد بگه آی مردم توحید بده، آی مردم بت پرستی خوبه. دقت میکنی؟ همیشه مظاهر حق سر جاش، مظاهر باطن. اگرم میگیم تقیه میکنه امام معصوم، گاهی به این معنا نیست مردمو جمع کنه بگید برید قربون صدقه موسی بن جعفر برید. ممکنه به علی ابن یختیم بفرماد من به تو امر میکنم خونت هم از هیچگی نیست، اونجا مثل همونا وضو بگیر، چون الان ممکنه دوربینی داره شما رو میگیره، اونجا هم یه خلاصه یه آدم مخفی داره شما رو گراتو میگیره، فرق نمیکنه. اما نمیفرماد امام که با هارون رفیق شو، امامی که قربون صدقه هارون میره تقیتن موسی بن جعفر به صفوان جمال میفرماد تو شتراتو کرایه دادی، دلت نمیخواد هارون سالم برگرده که هم کرایه رو بده هم شتراتو پس بده؟ میگه چرا؟ حضرت میفرماد پس تو برای چند روز دوست داری هارون جرثومه فساد زنده بمونه، درسته؟ معارف فرماد غلط کردی، گفت چش. دقت میکنی؟ یعنی امام ممکنه تقییتن قربون صدقم بره، ولی بیزاریش از طاغوت نه، هرگز بیزاریش منقطع نمیشه، و اینو یاد شیعیان میده. حتی اومدن جلو امام باقر ظاهرن بود، یه شیعی زیرا به یه شیعه دیگر زد، دوتا شاعر اومدن پیش امام باقر. حالا این داستان ائمه و شعرا، من چند دفعه به این برای شعرا گفتم، خیلی جذابیت های عجیب غریب داره. خورده‌هاش هم مثبت 18 سال و 24 سال و بعضیش هم بالای 70 80 سال، همه جایی هم نمیشه گفت. اهل بیت با شعرا خیلی رفتارهای عجیب غریب دارن، خودش جذابه. دو تا شاعر رفتن خونه امام باقر، یکی زیرا به اون یکی رو زد، آقا داداشمون خبر داری که پریشب رفته کجا پاکت گرفته؟ این هی سقلمه زد نگو، گفت رفته واسه شاه بنی امیه. بلا فاصله این شاعر دومی که زیرابش خورده بود دفاع کرد، واه من نگفتم که شما امام حقیت، که گفتم مثلا قد و بالات بلنده، مثلا شمشیرت چقدر پهن تیزه، این چیزا گفتم، من که نگفتم تو امام حقی. دقت میکنی؟ یعنی معلومه که از معالم آموزه های ائمه اینو فهمیده. اگرم یه جای گیرم انداختن، حالا یا خدای نکرده طمع مالی کردم یا یه جای دیگه گیر کردم، شاه منو صدا کرده گفته یه شعری بگو، نگفتم تو امام حقی، امام المسلمینی، هادی به سمت رشادی، ما رو از زلالت نجات میدی، از این حرفا نزدم در مورد شاه. مثلا گفتم هیکلت درشته، بازو رو ببین ماشاءالله، کولش مثلا، یعنی این چیزایی گفتم که نخواستم حقیقت امامت بهش نسبت بدم، یعنی چیز ناروای اصلی بهش نسبت ندادم، یعنی من اون جایگاهی که برای امام حق قائلم حتی تو شعر خالی بندی تقیهی بهش نسبت ندادم. این نشون میده همه یاد داده بودن. از همینی که امام باقر میگه بیانجا بیرم برای چی رفتی اونجا شعر گفتی، یعنی تقیه یه چیز، خب تقیه محدوده داره، اگر یه نفر رو ملزم کنن خدای نکرده جا سرتو میبریم یا شراب بخور، اونقدری باید بخوره که سرشو نبرن، نه که یه پاتیل سر بکشه بگه دیگه خب توفیق اجباری شد 20 لیتری بی زحمت. یعنی در اون قدریه که ضرورت اقتضا میکنه از اون مهلکه نجات پیدا کنه. لذا این مبارزه هرگز تمام نمیشه، بلکه تمام زندگی ما مبارزه است. با یه مثال بحث رو امشب تمام میکنم، انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. در زمان 1150-200-300 سال پیش، خب مردها گزینه‌های زیادی برای فرزنددار شدن داشتن، ازدواج مکرر تا 4 تا، متعه یواشکی به میزان لازم. چرا یواشکی؟ از حکومت یواشکی، نه از خانوماشون، چون حکومت میدونست این حکم شرعیه و لو میرفت طرف شیعه است، چون غیر شیعه اینو حرام میدونه، شیعه ها هستن که اینو حرام نمیدونه. حالت سوم این بود که از کنیزش فرزنددار بشه. خوب دقت بفرمایید، کنیزم مثل زن آدم به آدم محرمه. کنیزم که هر چقدر خریده بود خریده بود دیگه. آدم هایی که خیلی اهل قبیله گرایی و طرفداران بنی امیه و اینا بودن، تا جایی که جاداش سر میکنن از کنیزشون فرزنددار نشن، چون فرزندشون میشد دونشن، عربیتش به هم میخورد. زین العابدین صلوات الله علیه در اوج محبوبیت تو جامعه، که اگه دست روی هر دختری، هر قبیله، هر خاندانی میذاشت با سلام و صلوات تقدیمش میکردن، یکی از کنیزهاشو که میتونست با کنیزش باشه آزاد کرد، ازش خواستگاری کرد، باهاش ازدواج کرد. علی ابن الحسین با کنیز آزاد کرده خودش که اصلا مملوکش بود آزادش کرد، باهاش ازدواج کرد. جریان طاغوت در به در دنبال اینه که عربیت و قبیله رو هی ترویج کنه. زین العابدین هم صلوات الله علیه در حال مبارزه دائمیه. از کجا میگم مبارزه دائمیه؟ شما اگر ادبیات عرب بدونید یا منابع فارسی ترجمه شده شو برید ببینید، تقریبا تمام منابع تاریخی دوره زین العابدین این قصه رو نقل کردن. یه چیزی که یک کانالی منتشر میکنه معلومه خیلی مهم نی. شما میزنی یک دو سه همه شبکه ها 60 بار تکرار پخش میکنن، تو گوشیت هست، نمیدونم بی بی سی کوفت فلان همه جا دارن پخش میکنن، آمول بلوا میشه. این خیلی خبر مهم بوده، این خبر انقدر مهم بوده که تمام منابع تاریخی دوره زین العابدین صلوات الله نقلش کردن، مثل بمب ترکیده. آقا تو مدینه یه کنیز رو آزاد کرده، باش ازدواج کرده. یعنی حضرت داره چیکار میکنه؟ اون منطقی که اونا به جای شایسته سالاری و ان اکرمکم عند الله اتقاکم قبیله رو میخوان مطرح کنن داره میزنه، بدون اینکه با حکومت مبارزه ظاهری بکنه. شخصیت برجسته محبوب خبرش برسه که کنیزش رو آزاد کرده، باش ازدواج کرده. عبدالملک مروان شام، آقا مدینه است. انقدر این مسئله مهمه، خبر از شام رفته مدینه، از ببخشید مدینه رفته شام. عبدالملک مروان یه نامه توبیخی برای حضرت فرستاده که آبروی عرب رو بردی. زمان عمر اگر یه عرب غیر حجازی خواستگاری میخواست بکنه از یه دختر عرب حجازی، میزدنش با سنگ مثلا فرض کن. حالا عرب با عرب هم نه، رفتی از کنیزتو، خب با کنیزت که مال خودت بود، ما بچه دارم میشدی برای چی ازدواج کردی؟ از همین عکس العمل نشون میده چقدر همه جاش سوخته که عکس العمل نشون داده، چون به مصلحت نیست این عکس العمل. حضرت می نویسه بسم الله الرحمن الرحیم، انما اللؤم لؤم الجاهلیه، پستی و بی‌آبرویی آبروی تفکر جاهلیه. پیغمبر اکرم با کنیزش صفیه ازدواج کرد. یه چیزی هم گفت که اینا نتونن بگن دیگه، به پیغمبر که نمیتونن جسارت کنن. پسرش لال شد عبدالملک، دقت نکنی. یعنی اولا تو هرچی فوش دادی به پیغمبرم فوش دادی، حواست نبود. ثانیا پستی تفکر توه. پسرش گفت آقا مرض داشتی نامه نوشتی، بعدم نامه‌ای که نوشتی همه جا پخش شد. وقتی قصه پخش شد، نامه تو پخش شد، جواب اونم پخش میشه. این تمام تریبونا علیه خودش شد یه ناگهان. این مبارزه قطع نمیشه. بله ممکنه شمشیر نکشه به مصلحتی، ولی مبارزه قطع نمیشه. یکی دیگه عرض کنم، یه توسل کنیم. علی ابن الحسین صلوات الله علیه که در علم و تقوا اصلا حیرت انگیز بود، تماشایی بود، نمیتونست خودش حلقه درس داشته باشه، حکومت اجازه نمیداد. تو مدینه مسجد پیغمبر پر حلقه، نمیدونم توی مثلا حرم از معصومه مشرف شهید یا ندیدی، طلبا چند تا چند تا نشستن بحث میکنن، درس میخونن. این ولی مدرسه شده، اینجا یه مدرسه، اینجا یه مدرسه، اونجا یه مدرسه. حالا مسجد آقای مجتهدی، مسجد مروی، اینا رو برید هنوزم هست، گله به گله چند تا چند تا درس میخونن. تو مسجد پیغمبر گله به گله یکی نشسته، استاد چند تام شاگرد. آقا هم نمیتونه کلاس درس داشته باشه، چیکار کنه؟ تاریخ نوشته سر درس یه برده آزاد شده میرفت شرکت میکرد علی ابن الحسین. خب آقا همه حاضر بودن زندگیشونو بدن یه روز زین العابدین بیاد اون مجلس اینا رو مشرف کنه. نه آقا خب کلاس برده رو میری میشینی؟ فرمود آدم اونجای باید بشینه که علم هست. یعنی من به حالا هیچ کی که خود امام سجاد نیست، یعنی من به عرب و عجم برده و آزاد کار ندارم، این از شما عالم تره، پس اگر بخوایم جایی شرکت کنیم اینجا ارجحه. تمام ساختار حکومت رو او داره یه تفکری رو باب میکنه و امام هم داره با اون تفکر میجنگه، ولی شما ببینی همش گریه میکنه همش نماز میخونه. این همش گریه و همش نماز خودش وسط مبارزه است. اینجوری نیست که بگه بی خیال جامعه ما نمازمونو میخونیم. نه آقا، همش مبارزه است لحظه به لحظه. سلام خدا بر زین العابدین. یه روز پسر قمر بنی هاشم اومد مقابل زین العابدین، خردسال بود. آقا شروع کردن به گریه کردن. فرمود من وقتی پسر غم عمومو میبینم یاد اون لحظه میفتم که چه بلایی سر بابام اومد. بعد فرمود که هیچ روزی برای جد ما رسول خدا سختر از اون روزی نبود که اسد الله و اسد رسول حمزه به شهادت رسید. بعد فرمود بعد از اون سختر از این روز روزی نبود الا اون روزی که اسد الله و اسد و رسوله جعفر به شهادت رسید. تازه من به شما عرض بکنم وقتی اون دو بزرگوار شهید شدن امیرالمومنین بود. بعد یه نگاهی به پسر قمر بنی هاشم کرد، فرمود رحم الله عمی العباس، خدا عموما رحمت کنه. یعنی اسد الله اسد و رسوله بود، هیچ لحظه ای برای سید الشهدا سخت‌تر از اون لحظه ای که او میخواست میدان بره نبود. وقتی خواست بیاد بره میدان، اومد مقابل حضرت قرار بگیره بره سمت میدان، تا خواست اذن بگیره نوشتن بکل حسین بکان شدیدن قبل از این که بخواد به سمت میدان بره. بعد از اون نبرد حیرت انگیزش هر لحظه سید الشهدا اضطراب داشت چه میشه. صدای رسای عباس ابن علی میومد وسط میدان داشت رجز میخون، تا اینکه یه لحظه سید الشهدا دید صدای رسای عباس رسا هست ولی لحنش عوض شد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. حضرت فهمید دست راست افتاده، داشت گوش میکردید صدا این بار ضعیفتر شد چون مشک به دندان گرفته بود. با یه صدای نحیفی گفت قد قطع او به بقیه هم یساری، دست چپ هم افتان. آقای ما وقتی خودشو رسوند کار تمام شده بود. بالای سر اون بدن که ایستاد دیدن دیگه نمیتونه راست بیسته. الان این کسر وحری و قلت حیلتی. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك و على محبة الحسين. خدایا در فرج موفور و سرور ولی اثر و نافدا تعجیل بفرما، ما را از بهترین یاران و شیعان و شهدای راهش قرار بده. اموات ما زوال حقوق شهدامون امام راحلمون. خدایا سر سفره با فضیلت و با کرامت زین العابدین مهمان و مقیم بگردان. سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. روح ملکوتی شهدای این مجلس خدایا با شهدای کربلا محشور بفرما. بیمارانمون شفا عنایت بفرما.